و بهترین راه زنده کردن این پیوند عاطفی و جوشش احساس محبت به سید الشهدا، جوشش درک قربت سید الشهدا، مظلومیت سید الشهدا علیه السلام تو همین محافل است که معصومین علیهم السلام از روز اول بناشو گذاشتن، یعنی از همون روز عاشورا امام سجاد علیه السلام بناشو گذاشتن تا الان. میدونید حضرت قریب 35 سال بعد عاشورا زنده بودن، همه عمرشون نوشتن گریه میکردن و این گریه هم یه گریه کاملا علنی بوده، مخفی نبوده. روح عزاداری رو، روح توجه به عاشورا رو در طول تاریخ در جامعه شیعه امام حسین علیه السلام دمیدن، امام سجاد علیه السلام. همینطوری که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روح حماسی، روح شهادت، روح شهادت طلبی، روح دفاع از حق رو دمیدن، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روح توجه به عاشورا رو در جامعه شیعه زنده کردن با این فعل خودشون. بنابراین این طور نیست که کسی بگه آقا بیاد به جای اینکه بشینیم دور هم حلقه بگیریم عزاداری بکنیم تحلیل کنیم عاشورا رو. این جزء شبهات بسیار زیرکانه و منفی است، مال دستگاه ابلیسه. بله تحلیل عقلی عاشورا لازمه، ولی هیچ وقت از تحلیل عقلی توجه عاطفی زنده نمیشه، جای او رو پر نمیکنه. باید انسان حلقه بزنه، واقعا تو متن اون بلا حضور پیدا کنه تا تحذیب شه. این که دور هم بشینیم تحلیل کنیم چه اتفاق افتاده، یه موقعی ضرب المثلش رو عرض کردم، میگو از راه رسید محکم زد تو صورت طرف، تا رفت طرف به خودش بجون بگفت بیاس بحث کنیم ببینیم صداش مال کف دست من بود یا مال صورت تو بود، تحلیل به چه درد میخورد. این غافل کردنه. شیطان بزرگترین جسارت رو به ولی خدا کرده، دستگاه ابلیس با تمام توان خدا و ولیش رو حد کردن، ما فقط بشینیم تحلیل عقلی بکنیم کفایت نمیکنه. اول باید آمد تو این میدان لااقل قصه خورد که چرا ما نبودیم قطعه قطعه بشیم پیش روی شما. همون قصه ای که سعید بن عبدالله روز عاشورا میخورد قبل از اینکه عاشورا اتفاق بیفته، قبل از اینکه اسب بر این بدن مطهر بتازن، قبل از اینکه بدن حضرت رو غارت کنن و قبل از این حادثه ها حضرت به حضرت عرض کرده هادی من نمیتونم. لااقل ما بعد از حادثه عاشورا که بعد اینجوری باشیم، باید شیعه در مقابل این حدی که شده بی تفاوت نباشه. اول قدم همینه که چشمشو از این حادثه بر نداره، تمام عمرش در حال بکا باشه، تمام عمرش بسوزه که چرا ولیش حدی شده. این رسم ادب، رسم محبته، این رسم معرفت به ولی خدا. شما ملاحظه فرمودید در فرهنگ اسلام میفرماد برای مصیبت ها گریه نکنید، عزا نگیرید، بیش از 3 روز برای مؤمن، مؤمن خیلی محترمه، عزا نگیرید الا زوجه برای زوج خودش که یه حکم استثنایی داره. همین اسلام میفرماد که صبح و شب برای امام حسین گریه کنید. این طریق عبودیت، طریق بندگی خدای متعاله، چون اون قصه ها خیلی رشد نمیاره. این قصه است که آدم رو آماده میکنه، سبکبال میکنه. اگر کسی میخواد مستشهد بشه و آماده بشه که خونش رو در رکاب وجود مقدس امام عصر بده، باید قلبش ذوب در عاشورا بشه. به هر میزانی که این قلب زنده میشه با مصیبت سید الشهدا، مستشهد میشه، سبکبال میشه، حاضر میشه خونشو بده. چرا بده تازه؟ یا آدمای حاضرن خون بدن چون میدونن اگر خونشونو دادن بهشت میرن. این خوبه، این چیز بدی نیست، اینم مرتبه ای از استشهاده. آدمی درجات رو میخواد، میدونه راه نداره به اون درجات الا اینکه بیاد تو رکاب امام زمان علیه السلام این سرمایه‌شو بده. وقتی این سرمایه رو تو رکاب ولی خدا داد، رشد میکنه. رسوندی سرمایه رو به ولی خدا، وظیفت رو انجام دادی. این یه کاره، این یه جور استشهاد مستشهد بودنه. این با حادثه عاشورا پیدا میشه. کسی که دل به حادثه عاشورا میدوزه، چشم از این حادثه بر نمیداره، این فوز عظیم اصحاب سیدالشهدا رو تو این صحنه میبینه، آماده هجرت میشه. اگر این آرزو تو دلش پرورش داد، یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، واقعا قصه‌دار بود که چرا نتونسته به اون فوز عظیم برسه، به بهشت و درجات بهشت، طبیعی سبکبال میشه. ولی یه استشهاد دیگه اینه، مسئله بهشت نیست. اصحاب سیدالشهدا علیه السلام که تو عاشورا بودن، لااقل خواستشون، من گمان میکنم همشون، اینطور نبود که روز عاشورا دنبال بهشت بودن. مسئله اصلیشون این بود که ولی خدا داره هتک میشه. من از شما سوال میکنم، مادری که دفاع از فرزندش میکنه بهشت میخواد؟ گاهی جانش رو حاضره بده بهشت میخواد؟ یا علاقه به فرزنده، نمیتونه تحمل کنه خطر این فرزند رو تهدید بکنه. مرد غیوری که از همسرش دفاع میکنه بهشت میخواد؟ اونها به یه جایی رسیده بودن که بلاء ولی خدا برشون اصل بود، نمیتونستن تحمل کنن سیدالشهدا علیه السلام هتک بشه. در زیارت وجود مقدس امام عصر علیه السلام که به منزله اذن دخول سردابه، اونجا یه تعبیری داره که از خدای متعال میخوام منو زنده نگه بداره، لعب و اگر از دنیا رفتم منو زنده کنه، لعب لغمن طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی. همین دوتاست، به اون مراد خودم در تبعیت از تو برسم. من شما رو درک نکردم، اصل ظهورتون رو زنده نبودم، دلم میخواسته کنار شما باشم، شما فرمان بدی من گوش کنم، به اون خواسته دلم برسم که این خواسته اینه، لبلغم انطاعته که مرادی که داشتم در اطاعت تو بهش دست بیاورم، از اعداء تو انتقام بگیرم آرام بشم. این تشفی هم عنایت بکنید، تشفی نفسانی نیست دا. این که شعار لشکریان امام زمان علیه السلام یا لسارات الحسین هست، این مسئله این نیست که یه خونی ریخته شده ما میخوایم انتقام خون بگیریم، این نیست که. این از ماجرای حقوقی جوامع ما بیرونه. اگر خدای متعال سار الله، اگر امام حسین علیه السلام سار الله هست و خدای متعال منتقم این خونه، معناش این نیست که حالا یه خونی ریخته شده باید جاشو بریزیم دیگه، این نیست. شیعه هم این نیست که یه خونی ریخته شده دیگه ما عقده داریم بعد این خونو بریزیم، این نیست. بحث اینه که ولی خدا هتک شده، خدا هتک شده، عداوت با خدا شده، دستگاه ابلیس عداوت کرده. روحی که این حادثه رو میفهمه نمیتونه آرام باشه، نمیتونه تا تسویه حساب نشد آرام بگیره. همه دستگاه باطل رو، همه شو اگر هدایت نشدن بعد از اتمام حجت ها، این روح حاضر قلع و قمع کنه برای این حبکی که کردن، و تازه میدونه که هیچ کاری نکرده، میدونه که هیچ کار زیادی نشده. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون انسانی که مظلوم کشته می شود به شهادت می رسه، ما برای ولی او سلطه قرار دادیم، حق داره انتقام بگیره، ولی بلا یسرف فی القتل، نباید زیاده روی کنه. انه کان منصورا، اون ولی دم منصور خدا یاریش میکنه. دیدید روایات ذیل این آیه رو میفهمد؟ این روایت راجع به وجود مقدس سیدالشهدا است که امام زمان ارواح العالمین له الفدا به اذن الله تبارک و تعالی ولی دم ایشون هستن، و خدای متعال سلطه برای ایشون قرار داده. فلا یسرف فی القتل. بعد روایت زیلش میفهمد اگه همه عالم رو بکشه اسراف نکرد، نه اینکه حضرت دست به شمشیر میبرن بی خودی میکشن، علیاذ بالله، مگه قصابن؟ پناه بر خدا، ولی خداست، رحمت الله الواسعه است، والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب.
غوث عالمه، او که نمیاد دست به شمشیر ببره علیه بالله بی خودی درو کنه. ولی وقتی اتمام حجت شد مثل جدش امیرالمومنین علیه السلام، هر چه گفتن پیش دستی کنیم با اصحاب خوارج فرمود نه. ولی وقتی حجت ها تمام شد مثل جدش، هر چه هم در این راه اون کسایی که تو صف باطل میمونن، صف باطلی که این جنایت رو کرده، اونایی که تو اون صف میمونن اگر همشون رو از دم تیغ بگذرونی در خونخواهی امام حسین، تا به خاطر این حدی که کردن نسبت به خدای متعال، به خاطر این عداوتی که با خدای متعال به خرج دادن و پای عداوتشون ایستادن، بعد اتمام حجت هم عقب نمیشینن، درگیرن با راه امام حسین علیه السلام، درگیرن با راه امام زمان علیه السلام. حضرت آمدن راه امام حسین رو به ثمر برسونن، اینا وایستادن میگن نه، فلا یسرف فی القتل. حضرت هم بودن اگر همه رو هم بکشه اسراف نیست، زیاده روی نیست. انسان مستشهد در رکاب امام زمان که ناصر حضرته، اون انسانیست که از این دست مستشهده، فقط دنبال این نیست که میدونه خب درجات با شهادت در رکاب امام زمان علیه السلام به دست میاد. اون فوزی که اصحاب سید و شهدا بردن، کسی که تو رکاب حضرت به شهادت میرسه میبره. اینو ملاحظه فرمودید تو روایات، اردوگاه امام زمان و سید و شهدا علیهم السلام به هم تشبیه شده، یه پستاته، یه خیمه گاه. اگه کسی به اون فوز نرسیده، به این فوز باید برسه. ولی درجات فائزین مختلفه. یه کسی دنبال بهشت تو روز عاشورا، این رشد میکنه، نه اینکه رشد نمیکنه. یه کسی ذوب در وجود مقدس سید و شهدا است، هستیشو میخواد بده پیش روی سید و شهدا، یه چیز دیگریست. اونایی که مستشهد میشن و جزو منتظرین میشن و تو رکاب حضرت قرار میگیرن، یه عدهشون دنبال فوزن، یه عدهشون اینجوری نیستن. از اونایی هستن که میان تو رکاب امام زمان علیه السلام که حامی حضرت باشن، خونشونو بدن در راه دفاع از حضرت، در راه خونخواهی از سید الشهدا علیه السلام، که حالا اینا به بحث پردامنه ایست، یه موقع انشالله عرض میکنم. این خونخواهی، اون مفهوم زشت خونخواهی که گاهی تو معانی حقوقی هست نداره، که دعوت شدیم به این که آقا بگذرید. میدونید اگر کسی ولی یه دمه، اگه عفو کنه بهتره، اگر چشمشو زدن حق داره قصاص بکنه، ولی اگه عفو کنه بهتره. در باب سید الشهدا عفو بهتر نیست، اونجا عفو غلطه. چه عفوی است؟ چی عفو کنه؟ الحمدلله الذی جعل النار مأواهم، در زیارت سید الشهدا علیه السلام ما خدا رو ستایش بودیم، خدا جهنم خلق کرد. اونجا که جای عفو نیست که. این درک وقتی پیدا میشه، خوب انسان عاطفه داشته باشه، اما اونجایی که خدا داره، اونجایی که خدا میخواد عذاب کنه و لعن کنه، اگه حساب خودتو پاک نکردی، سوا نکردی، خودت هم گرفتار میشی. یک گوشه دلت وابسته بود، به همون میزان عذاب تو رو میگیره. این که به حضرت لوط میگن برید بیرون، ولا یلتفت احد من، هیچ کدومتون به پشت سرتون دیگه توجه نداشته باشید، تعلق به پشت سر عذاب رو بیاری. اینا بناس عذاب بشن، اینا تمام شده کارشون، جای دل سوزی نیست. رعفت های بی خود، رحمت های بی خود معنا نداره که. زمین گیر میکنه آدم، اونجایی که خدا میخواد عذاب کنه چه رحمتی، اونجایی که خدا لعنت میفرسته چه دعایی، چه صلواتی. این درگیریه با خدای متعاله، این معنای مستشهدی. این که آدم مستشهد بشه، انتظار این مستشهد رو میخواد، حاضر باشه، مشتاق باشه، خونشو بده در دفاع از ولی خدا. این با احیای فرهنگ عاشورا به معنای عمیقش ممکن میشه، که مکرر من اینو در باب زیارت عاشورا عرض کردم. ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این خونخواهی، این استشهاد، رزق اون کسی است که لقد عظم مصابی بک. عظمت مصیبت سید الشهدا جانشو پر کرده، همه هستیشو گرفته، نمیتونه فراموش کنه، لحظه‌ای نمیتونه از این غافل بشه. این کسی که این عظمت حرک رو فهمیده، عظمت مصیبت رو فهمیده، این انسان هست که میتونه مستشهد تو رکاب امام زمان به این معنا باشه. اینه که میتونه جزو اصحاب خاص حضرت باشه، اینه که هرچی حضرت سخت بگیرن تردید نمیکنه. خیلی سخته ها، خیلی ها تردید میکنن، روایات تندی داریم. اون کسی میتونه تو رکاب حضرت بمونه و وفادار بمونه که این ظرفیت رو پیدا کرده باشه، درک کرده باشه مصیبت رو، کاری که دشمن کرده. نمیشه بگی چه کرده.
tebyan.net گنجینه صوتی